رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کلاب بعد از آنکه دادگاه او را به 12 سال زندان محکوم کرد، گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. حکم او روزی 20 نوامبر صادر شد. عنایت‌زاده را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. او در صحبت کوتاه با خبرنگار رادیوی آزادی گفت با حکم دادگاه راضی نیست و افزود:
او برای کار دولت انجام دادن، انشاءات دولت را بنیاد کردن، کلاب را بنیاد کردن 12 سال میتیم.
بهرام عنایت‌زاده را ماه ایون امسال دستگیر کردند. پیشتر دادستان به او 14 سال زندان خواسته بود. جزئیات را در ادامه برنامه میشنوید. بر اثر پرتاب چند مشک یا راکت در شهر کابل 8 کس کشته و دست کم 31 نفر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که راکت ها در منطقه های مسکونی و نزدیکی دانشگاه پرتاب شدند. گروه طالبان گفته است در پرتاب راکت ها دست ندارد، ولی حکومت افغانستان در این حمله ها طالبان را عیبدار کرد. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش روز 21 نوامبر ادعا کرد که حمله های مشکی را به کابل این گروه انجام داده است. علاوه به این، روز 21 نوامبر در کابل دو ترکش بمب مگنتی رخ داد که در نتیجه آن یک نفر جان باخته و دو کسی دیگر زخمی شدند. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجی و سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهی را بررسی نمودند. ملاقات روز 21 نوامبر در شهر یروان برگزار شد. دفتر نخست وزیر ارمنستان با نشر اعلامیه گفت در ملاقات مقام‌های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور بعد از امضای برقراری آتش بس در قره‌باغ کوهی همه منطقه را فرا گرفتند. برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان روز 10 نوامبر و با میانروی روسیه صورت گرفت. درگیری میان دو طرف 6 هفته ادامه کرد. از کشته شدن هزارها کس گزارش می رسد. روسیه با فرستادن نیروهای حافظ صلحش در منطقه قره‌باغ کوهی گفته است این نیروها برقراری آتش بس را نظارت خواهند کرد. قره‌باغ کوهی همچون بخشی از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما بخش زیادی اهالی آن ارمنی ها هستند و حاکمیت آذربایجان را در آنجا نمی پذیرند. شرکت داروسازی فایزر و شریک آلمانیش بیانتک برای گرفتن اجازت نامه استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس در آمریکا درخواست دادند. درخواست آنها روز 20 نوامبر سپرده شده است. مسئولان شرکت ها گفتند پس از چند ساعتی دریافت اجازت نامه آماده تقسیم واکسن خواهند بود. آلبرت بورلا مدیر اجرایی شرکت فایزر گفته است جای خوشحالی و افتخار است که از اداره غذا و داروی ایالات متحده خواستند اجازت استفاده از واکسن را بدهد. تا حال روشن نیست که این اداره کی تصمیم خود را اعلان میکند، اما مقام های بخش تندرستی امریکا خوشبین هستند که مجوز استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس به شرکت های فایزر و بیونتک در ماه دکبر امسال داده خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هشدار داد که یمن در روبروی بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش روز 20 نوامبر گفت میلیون ها نفر در یمن زیر خطر هستند و به اقدام های فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کرد و ادامه جنگ و کاهش چشمرس کمک های بین المللی را سبب وضعیت حاضر در یمن دانست. اظهارات در حال صدا داد که بنا به گزارش ها امریکا در نظر دارد شورشیان حوثی یمن را سازمان تروریستی خارجی اعتراف کند. 80% اهالی 24 میلیون نفر فری یمن به یاری های بشردوستانه نیاز داشتند. درگیری ها در یمن سال 2014 هم در پی تصرف صنعا از سوی شورشیان حوثی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ایران به همکاری با شورشیان حوثی متهم است، اما تهران این را به تکرار انکار کرده است. و به اطلاع رسمی در شبانه روز اخیر در تاجیکستان 43 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. وزارت تندرستی میگوید در عموم آمار بیماران تا 20 نوامبر به 11815 نفر رسیده است. از این میان 86 کس فوتیدند. به ادعای وزارت تندرستی تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در کشور بیش از 94% بیماران شفا یافتند، اما متخصصان آمار رسمی را درباره بیماران کرونا ویروس نو و مرگ و میر از آن در تاجیکستان زیر شبهه میگذارند. آنها میگن که مقیاس بیماری و فوت آدمان میتواند از معلومات رسمی به مراتب بیشتر باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور
دارم اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
اعتراض یک راننده تاکسی از بیکاری در تاجیکستان و بی‌توجهی مقامات به سرنوشت مردم در 5 روز اخیر واکنش‌های گوناگون را به بار آورد. اکثریت از جرأت عبدالستار پیر محمدزاده برای بیان مشکلات ستایش کردند، ولی خودی او 20 نوامبر نخواست تفصیلات دهد. یک نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفت از اعتراض او خبر دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالستار پیر محمدزاده پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار می‌کرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چند برک تاکسی نشست. نوار مراجعت او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. ویدیو را در فیسبوک بیش از 2000 کس پسندیده، 737 نفر شرح نویسند و زیاده از 600 بار پهن کردند. پیر محمدزاده بیشتر از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد و از بی‌توجهی مقامات و نیروی مهاجران نیز گفت.
فکر این مردم کمبغل را نمی‌کنه؟ چکار کنند اونا؟ جای کارشون که یافتن نمیتواند، جای کاری ندارد، پس نون زندگیشون را پیش برند. امروز ناظر بازرسی دولتی افتمیلی میگوید که رئیس شهر دوشنبه دستور داده است مسافرکشانی نکنه. مردم چکار کنند؟ جای کار را کی میابد؟
مشکلاتی که اکثریت در تاجیکستان با آن دوچار شدند ولی از گفتنش خودداری می‌ورزند این است که در 5 روز گذشته چندین کاربر رادیوی آزادی می‌پرسیدند که آیا مقامات به درد دل عبدالستار پیر محمدزاده گوش دادند و یا با او فشار آوردند. طبق نوشته بعضی از کاربران، نمایندگان مقامات گویا او را درباره ویدیویش پرسیدند، اما خودش این را رد یا تصدیق نکرد. عبدالستار پیر محمدزاده روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت بعد از گذاشتن ویدیو در فیسبوک شخصان زیاده بخصوص مهاجران برای مدد با او اظهار آمادگی کردند، اما پیشنهادها را نپذیرفته است.
من خودم هم کمک و برادرای از روسیه و دیگر کشورها حتا نوشتند که اکا کمک کنیم. میگم چی من گفتم با ما در کار نیست شکلش شخصا خدا خواهد کار میکنم باز میبرم. میگم یه قوت دارم میسپارم خودم. من تنها خواستم که یک درد با مردم آشکار کنم تا مردم بالا فهمند که مردم پایین ما مردم سبقه پایینی چی داریم.
مقامات درباره اعتراض این راننده تاکسی تا حال رسما واکنش نکردند. یک منصبدار بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانی را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت از اعتراض پیر محمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را بررسی دارند که چگونه کار تاکسی های مشهور به نام پنج سامانه را قانونی کنند تا برای راننده ها مشکل نشود. تاکسی رانی حالا یکی از منبع‌های درآمد برای آنهایی است که در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند. به جز این کم نیستند شخصانی که میگویند معاش میگرفته‌شان کم است و برای پیش بردن روزگار مجبورند بعد از ادای ساعت کاری به مسافرکشانی مشغول شوند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند. تاکسی‌های پنج سامانه به این آمار وارد نمی‌شوند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
حسن یوسف فیض بخش نویسنده و پوبلیسیست تاجیکی به خاطر پذیرفته نشدنش به عضویت در اتفاق نویسندگان تاجیکستان قصد خودکشی کرده است، حالا زیر مراقبت پزشکان تبابت میگیرد. حادثه روز 24 سپتامبر در اتاق کاری نظام قاسم رهبر این سازمان ایجادی رخ داده است. مقامات میلیسیه میگویند در این حادثه ترکیب جنایت را آشکار نکردند و بنابراین پرونده آغاز نشده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. حسن یوسف فیض بخش نویسنده 70 ساله تاجیک روز 19 نوامبر با گذشت تقریبا 2 ماه از این حادثه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت بعد از این قضیه در حالت سخت شوکی قرار داشت و تا این زمان زیر نظر پزشکان تبابت میگیرد. او گفت یک سبب اصلی قصد خودکشیش اعتراض و توجه مقامات به بی‌نظمی‌ها در اتفاق نویسندگان بود. حسن یوسف فیض بخش گفت که 8 سال باز برای اعضا شدن به این نهاد ادبی حجتهایش را پیشنهاد میکند، اما او را به عضویت قبول نمیکنند. او گفت 3 روز پیش از جلسه که باید نامزدیش را در ریاست پیشبری میکرد او را آگاه کرده بودند.
اما نظام قاسم 1 ساعت پیش تمام حجت های مرا از بسته حجت های دیگران گرفته علاوه مانده است. این را معاون رئیس اتفاق نویسنده ها عطا میرخواجه با واسطه تلفن ساعت 11:05 به من خبر داد. پیش از اون که این کار رو کنم، اول خواستم که با او یک همچون انسان با انسان گپ زنم، مصلحت کنم، پرسم که چرا این خیل کرده است، راه حل مسئله رو شاید یافتم ممکن بود. و یک بار وقتی گفت که من تا آن زمانی که من هستم تو عضو اتفاق نمیشوی، همین گپ را زیادتر از خود به خود کرد. همین کاری که نظام خاصیم کرده است، شما تصور کنید که اخو آدم تب تیار است، لباساشو پوشیده ایستاده است، تصور کرده ایستاده است که علاقه میگذارم فلان فلان. همین حالت گرفتار شدم و می کار کردم.
او میگوید بعد از این میلیسه ها او را به بیمارخانه کسلی های روحی ناحیه رودکی بردن. پس از 4 روزی بستری شدنش، طبیبان او را با تشخیص این که چون این کار را نه در حالت بیماری روحی بلکه در حالت افکت انجام داده است رخصت دادند. بعد این قضیه 2 ماه در بیمارستان با بیماری التهاب شوش، سکته قلب و سکته مغزی بستری شد و حالا در خانه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. این نویسنده گفت صاحب 17 کتاب است و بیشتر از 500 مطلب های پوبلیسیستی روی چاپ آورده است. میگوید خودش نیز میداند که عضو بودن در این اتفاق به غیر از عنوان افتخاری چیز دیگری ندارد، اما میخواست با نظام بیوروکراتی در این سازمان ایجادی خاتمه گذاشته شود.
من خودم امیده بسیار برشته تحلیل میکشم و فکرم که من مجبور کردگی هست انا همین تورگی ها، یگروی ها، خودپسندی ها، بیروکراتی، یعنی نظام قاسم.
نظام قاسم رهبری اتفاق نویسندگان تاجیکستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از صحبت در این موضوع خودداری کرد و کوتاه پاسخ داد که از این چیز خبر ندارد. اما عطا میرخواجه معاون رهبر این نهاد تصدیق کرد که چون این حادثه رخ داده بود. وی گفت در واقع این نفر برای عضویت در اتفاق حجتهایش را پیشنهاد کرده بود، اما با دلیل سن و سالیش پذیرفته نشد.
گپ در سر این که این موافق نظامنامه که ما قرار کردگیم از سن و سال 55 بلو عضو اتفاق نویسندگان محدود کرده میشود، قبول کرده نمیشود.
در همین حال نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از سبب آن که در حرکت های این دو جانب ترکیب جنایت آشکار نشده است، از این خاطر پرونده باز نشده است. قضیه قصد خودکشی این نویسنده 70 ساله برای پذیرفته نشدن به عضویت در اتحادیه نویسندگان کم نظیر است، هرچند بحث و اطرافی اعضاگی و رانده شدن از این نهاد چند سال به این سو رسانه می شود. سال 2018 هم اخراج چند عضو سابق اتفاق نویسندگان تاجیکستان بحث زیاد را بپا کرده بود. پاکاری در صف اتحاد نویسندگان تاجیکستان هنوز 4 سال پیش بعد از انتخاب نظام قاسم به مقام رئیس این سازمان ایجادی شروع شد. در طول این مدت ده ها عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان به دلیل سزاوار نبودن از صف آن خارج کرده شدند. گفته می شود آنها ایجادکارانی هستند که سالهای زیاد عضویت این سازمان ادبی را داشته، چندین کتاب خود را به نشر رسانیدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر کلاب بعد از اعلان حکم دادگاه در صحبت کوتاه با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. دادگاه منطقه کلاب روز 20 نوامبر بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرد. او را به سوء استفاده از منصب و جنایت های دیگر گناهکار دانستند. بهرام عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفت:
12 سال نوسازا او برای کاری دولت انجام دادن، انشاءاتی دولت را بنیاد کردن، کلاب را بنیاد کردن 12 سال میتیم. خانم اگر میکردم مایلش بود، پول از اون خود میکردم مایلش بود. نیست، عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
برخلاف این، دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت که اتهام های قبلا اعلان شده به ضد بهرام عنایت‌زاده تصدیق خود را یافتند. در همین حال پیوندان شهردار پیشین کلاب گفتند که او 37 سال عمر خود را صرف کارهای دولت کرده است و باید دادگاه این را به نظر می گرفت. دلارام سمیه و همسری بهرام عنایت‌زاده می گوید که از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. نماینده دادگاه می گوید حکم هنوز به اجرا ندر آمده است و ناراضیان می توانند که برای بازنگری آن به زینه های بالایی دادگاه شکایت کنند. بهرام عنایت‌زاده که ماه ایون امسال از جانب ماموران امنیتی دستگیر شد، بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، گرفتنی پاره و از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین متهم بود. او در گذشته در منصب رئیس شهری استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. ماه می سال گذشته رئیس شهری کلاب تعیین شده بود. نام اینوئتزاده در ماه فوریه امسال زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام اینوئتزاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه است که در زمانی در سر کار بودنش دستگیر می شود. او را روزی بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاه منطقه کلاب روزی 20 نویبر اینچنین خورسند مراد خرمف راننده بهرام اینوئتزاده را به 8 سال زندان محکوم کرد. یاوری پیشین او فیروز قربانوف و مدیر انبار شهرداری کلاب خورشید اشورمدوف 7 سالی از آزادی محروم گردیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کشاورزان تاجیک میگویند از میدانهای پخته امسال حاصل خوبی به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد دارد درآمدی ناچیز میگیرند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار نقدی خارجی است که کشور عمدتا در شکل اشیای خام به خارج صادر میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. عبدولی عمرف سهمدار خواجگی داداجان نبیوی ناحیه باباجان غفوروف میگوید سال گذشته نرخ 1 کیلو پخته از 4.5 تا 4.8 سومانی بود. امسال باشد نرخ اندکه بالا رفته 5.5 تا 6 سومانی به فروش میرود. او افزود کشت و پرورش پخته زحمت زیاد دارد اما سودی اندک. او گفت
خیلی فایده نکندم که همون عقل یک فایده میکند، کم مقداری کم نکند، مهنت به سال کمتر میشد. اگر نسبت همین سال با نرخو سال جولت وای شود نرخو سال برود دیخونم حواسمان شده سونی منه بود زیادتر کاشته منه منخستر کاکه حاصل نکی بلان میبدارد.
با پاشخوری اتحاد شوروی در زمینه کالخازها ده ها خواجگی های خرد دهقانی مثل این خواجگی تشکیل شد که زمین کم و سرمایه ناچیز دارند. کشاورزان در خریدن تکنیک و تجهیزات دست کوتاه دارند و اکثریت کارها دستی انجام داده می شود. آنهایی که در صحرا پخته می چینند در پایان جمع آوری حاصل خسته و ابگار می شوند و از این رو راهبران خواجگی برای هوسمند کردن آنها در پایان موسم که حاصل در صحرا کم می شود نرخ چیدنی پخته را اندکه بالا می برند. عمروف می گوید
هوا سرد می شود، چینک جو اخوان شون و سرد بکن خونوگ می خورند، روز خویم کوته می شود، همه ایساب کمکک نسبت و یک چینو و نرخ رو سال می بدانیم که همین پخته ها همینو بونی چین که دولت به خیرمینی دولت سپود.
اکثریت کارگران و پخته چین ها در میدان های پخته در تاجیکستان زن ها هستند. مردان عمدتاً در مهاجرت کاری قرار دارند و برای زن ها بجز از کار در میدان پخته و چیدن آن جای کاری دیگری نیست. مطلوبه حسینوه زنی پختچین از ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت در این رابطه میگوید
در مجموع همین سال زیاده از 3 تن پخته چیندم. خیر همین سیتون چنده باشن اگر به حساب میونه 80 درمی باشد 2400 تومان خیر درآمد دیگر امکانیت ما نیست دیگر شده چون که در ما در دهه ما خیلی کارخانه های مخصوصا دارای زن ها کارخانه های اساسی خیلی زن های شوقان نکردگی نیست نزدیکای ما و کارخانه دهه ما و اساسی دهه ما خلق ما اساسا همین زمین
ختلان بزرگترین ولایت پختکار تاجیکستان است اما نرخ پخته در این منطقه از سوخت باز هم ارزان و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات آن را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میارد سنت الله حمیدوف رهبری خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کلاب میگوید یک کیلوگرم پخته را کارخانه پخته تازه‌کنی از 5 تا 5.5 سومانی میخرند و حاصلی که تاکنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است امیدی دهقانان خواجگی به حاصل باقی مانده در صحرا است که به گفتهشان هر قدر به دست آید فایده شان از آن خواهد بود سنت الله حمیدوف گفت
18500 کیلوی اوزقای پخته را دادیم خیلی کار کردیم 6-7 بار کلتیواتور دورو آب همیشه تامین کردیم این 18000 رسخود کردیم حالا درآمدش خیلی مدام میماند و 10000 دیگر
حمیدوف افسود برای کشت و پرورش پخته در 2.5 گکتر زمین 18000 سومانی خرج کرده است و امیدوار است از زحمت یک ساله خواجگیش حدود 10000 سومانی فایده صاف به دست بیاورد در حالی که مالکان خواجگی های دهخانه از فایده صحبت میکنند پختچین های عادی میگویند نرخ چیدنی پخته با آن که زحمت زیاد دارد ناچیز است زبیده میرزایوا یکی از زنان پختچینی این منطقه گفت
اینا 50 درم 70 درم ما کم اید پخته خب شک چی میکنی تیکه میکنی پرابلمش بسیاره یکی نه خیلی میخروشه آسان است چیندنش میچینید سپارتا میخروشه شک تا تیکه میکنه خیلی بود نرخش بلندتر باشه برای ما سوزه
تا پایان انجام موسمی جمع آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی ماند هرچند برنامه ریزی دولت یا نقشه جمع آوری این زراعت در تاجیکستان وجود ندارد اما هر سال حکومت سندی را با نام دورنمای استحصال پخته صادر میکند و مقامات به کشاورزان که اصلا مستقل هستند فشار میآورد که دورنما را اجرا کنند حسن کرامزاده متخصص پیشبری ریاست تخم پروری و دستاوردهای سلکسیونی وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا این سنه کشاورزان در جمهوری 96.6 درصدی دورنمای استحصال پخته را اجرا کردند او افزود
اینا با سنه هنروز 18.11.2020 در یک روز جمهوری دار 1898 از اول موسم 460 تن و 460596
با اطلاع وزارت کشاورزی حاصلی تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60000 تن بیشتر می باشد. سال 2019 در تاجیکستان 396920 تن پخته استحصال شده است. حاصلی از همه بیش پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1 میلیون تن پخته تولید شده بود. نرخ یک سنتنر پخته عین زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان بر عوض این از این کشورها لباسی آماده را خریداری می کند. صنعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندک بیش از 10% پخته حاصل شده کارکر می شود و خلاص.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های ضد کووید 19 خبر دادند، و این خبرها در امر مقابله با ویروس نوی که تا امروز 15.7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیراً گفتند که در 90-95% حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانسی مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر می کند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال می گذرد 355000 نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد میگوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودنی شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگه پرسید که تا کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با коронавируси нав даст ба гиребонанд, метавонанд ба дарёфти ваксинаи нав умедвор шаванд. او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسن ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسن یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسن بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید به واکسینها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را از سر تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگه از تشبوسی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسن احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمیتواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش میدهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمیناً 3% اهالی. در نوبت اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماریهای مختلف مزمن اذیت میکشند. مسئولیت آنها ضعیف شده است، بخصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کردند.
کلوگه در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه‌های واکسن را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت ژوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی ژوزپ بورل مسئله همرایی در دسترسی برابر به واکسن در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسن اشتراک می‌کنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستاری همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبر از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسن‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرنا 16 نوامبر گفت که در 90% حالت‌ها این واکسن نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسن به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای داخل‌دار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عین چنین نتیجه ها را شرکت پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات داخل‌دار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوایی اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به ریایه برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
درود، ما تا کجا تحمل پذیر یا بی تحمل هستیم؟ عقیده یک دیگر را می پذیریم، هنگام بس در کوچه یا در شبکه های اجتماعی یا جنجال و غوغا نمی برداریم، همدیگر را دشنام نمی دهیم. تحمل پذیری یک رکن همزیستی آسایشته و صلح و ثبات در جهان به حساب می رود و هفته گذشته هم روز بین المللی تحمل پذیری بود. در گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم که ظاهرا در بین گروه های در تاجیکستان و بخصوص در شبکه های اجتماعی کمتر به نظر میرسد. همصحبتان امروزه ما عبدالقادر طلباکوف، خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی پایتخت و امرالله نظام، خبرنگار و جانبدار اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند. هر دوی شما، خصوصا همین هر دوی شما، تعمی تحمل ناپذیری را زیاد چشیدید، البته در شبکه‌های اجتماعی در بعضی از بحث‌های طرفداران حکومت و مخالفان دایر به موضوع شاید سبکترین دشنام به یکدیگر پلید باشد. چرا به دشنام و تحقیر بحث کرده نمی شود؟ جناب طلباکوف، نظری شما چه است؟
البته می شود. فرضاً همین حالا اگر رقیبی صحبتی من یا که رقیبی محفیلی موزه من امرلو بسیار احترامش میکنم. صورتش هست، چهرهش هست، سراغش هست، تحمل پذیر است، حقارت نمیکند. کبیری هم حقارت نمیکند. محمد اقبال هم حقارت نمیکند. و باز ده ها نفر دیگر. ولی باز صد ها حتی هزار بیشتر جانبدارانشون هستند که اونها چهره های فیکی هستند. یا من از آن ملول هستم که شاید خود اینا میدانند که اونها چنین عملهای زیشت را مثلا در محضر عام میگذارند. میتوانند که اینها با یک اظهارات، با یک صحبت برادرانه بگویند که خب حکومت و اپوزیسیون بیاید به حقارت حرف زنیم. مثلا من هیچ گاه حقارتی نبودم، اعتراف میکنم در همین فیسبوک من حقارتی شدم وقتی که اکای میرزانبی مثلا هفته من رو بیشتر از هزار نفر زن، دختر، مادر و بدترین حقارت رو در مسنجرم در صفحه شخصی هم منویسن و هر کجایی که هر نقطه نظری که بیان کنم مجوسی، پلید، ابله، کافیر، جاهید، فلان و فلان و فلان. ولی تحمل گرچه محمود است نفع بیکران آورد، ولی باید نه چندانش که مردی رو زیان آورد. من مجبور میشم گوها حرفی بد رو به زبان بیارم.
امرالله، نظری شما چی است به حرفایی که عبدالقادر گفتن؟
خلاصه من شاید کمی فرق کند از جناب عبدالقادر. جناب عبدالقادر شاید در این نکته نظر حق به جانبش باشند که میگوید من در همین فیسبوک حقارتی شدم. فیسبوک و یا اینکه شبکه های اجتماعی حاصل این روزه کوریده های ما نیستند، یعنی آنچه ما امروز در شبکه های اجتماعی میکاریم حاصل این روزه ما نیستند، بلکه این در نتیجه مرحله های گوناگون به وجود آمدن. مثلا همین دشنام حقارت هایی که ما داریم حاصل رنج ها و یا اینکه خشونت های در ابتدا فیزیکی و بعدتر هم به خشونت های کلامی و یا اینکه برعکس تبدیل می شوند. فرض کردیم همین خشونت های فیزیکی و یا اینکه خشونت های کلامی که ما امروز در جامعه خودمون شاهدش هستیم، اینها نتیجه یک مرحله امروز نیستن که همین روز کسی بیاید بدونی کدام پیش زمینه
در شما خشونت های فیزیکی میگوید، منظورتون چی است؟
من خشونت های فیزیکی به این معنی میگم که همین خشونت های کلامی که ما داریم ضربه اینها بیشتر از خشونت های فیزیکی است که مثلا کسی را با مشت و لگد میکوبند و یا اینکه کسی را در از نگاه خشونت کلامی اگر گوییم با قبیح‌ترین طوری که پیشتر هم ذکر کردن از حقارت دشنام های ناموسی اگر گوییم زن، دختر، نمیدونم پدر، حتی گوری پدر، حتی نمیدونم گوری مادر، دیگر و امثال اینها. اینها خشونت های کلامی نامیده میشن در علم روانشناسی.
ببینید، شما خشونت های فیزیکی میگید ولی در شبکه های اجتماعی گروه ها از یکدیگر فرسخ ها دور هستند، پس چرا این گونه حرف های قبیح به زبان میارند و به یکدیگر حمله میکنند؟ این معناش چی است؟
این معناش همین است
از هر دو طرف. البته
درست است، این معناش همین است که در ابتدا یک نوع مرحله خشونت های فیزیکی را این مردم عبور کردن و یا اینکه دارن عبور میکنند. خشونت های فیزیکی به همین معنا که اگر فرض کردیم تنها خشونت فیزیکی همین نیست که کسی را با مشت در طور سرش بکوبند و یا اینکه با لگد در پشتش. خشونت فیزیکی فرض کردیم همین چند روز اخیر وقتی که شما در همین سامانه رادیو آزادی دو عکسی رو نشر کردید، یک عکس طالب علمان و یک عکس دیگر از رهبریت با ولایت ختلان که یکی زیر چتر استادن و دیگری زیر باران، آنها را پیشواز میگیرند. این هم در نوع خود یک نوع خشونت فیزیکی است که مقامداران و یا اینکه کسانی که به خودشون اجازه میدهند دیگران را تحقیر کنند یا علیه دیگران به نوع خشونت روا ببینند انجام گرفت.
عبدالقادر، نظر شما به گفته های امرالله نظام چه است؟
همین فرهنگ حقارت رو و همین خشونت های فیزیکی رو نهضتی رو ایجاد کردن، هم در تاجیکستان و هم در اروپا. وقتی که با شما بحث میکنه به اکثر کلی شما حقارت میدهید. شما مثلا همین در موضوع اسلام من بسیار جدی میدونم، یه صد ختم قرآن دارم، معلمی فارسی هم، پدرم داملو عبدالقهار صوفی طلبک صوفی صابیر هنوز مدرسه دیده های بخارا هستن، ولی تمام این همین کارمندان یا که من اعضای نزبی نظر کنفیر مدیوس ابله حرامه فلان، آی یگام نفرش نمیگه که آیه بیا حدیث بیا یا اندیشه تا نسبت مثلا خشونت حکومت و اپوزیسیون گپ زن، یا که کی گناهکار است. یعنی یک مقصد من چی است؟ مقصد این برنامه همه از املاگی بیاد خیلی خیلی جدی حرف زنیم، زمینی گپ زنیم. بیشتر در شبکه‌های اجتماعی جانبداران اپوزیسیون حقارت میدهند.
فهمم. امرالله نظام، شما به حیث جانبدار حزب نهضت اسلامی به این نکته های عبدالقادر چی میگوید؟ شما به همین نکته که همین حالا ذکر کردم شما چی میگوید؟
من به همین نکته ها عکسی گفته ها رو دارم. من بر عکس میبینم که کسانی که بیشتر دشنام میدهند جانبدار حکومت و یا اینکه موافقان حکومت و یا اینکه به قول جانبداران همون فابریکه جواب یا اینکه اعضای فابریکه جواب هستند که اونها بدون پرده هر وقتی که خواهن و در هر آدرسی که خواهن دشنام میدهند.
هنگام بحثا در شبکه‌های اجتماعی در واقع بعضی از کاربران بی‌نامی هستند که شاید وظیفه‌شان دشنام و حقارت کردن مثلا مخالفان باشد، ولی در بین آنها یا خبرنگار یا چهره دیگری را هم می‌بینید که بحثش آلوده به خشم و نفرت و دشنام است. این همه تحمل ناپذیری از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ جناب طلبکوف شما چه می‌گویید؟
راستی من هم خیلی خیلی غمگین میشم، خیلی آشفته خاطر میشم. من ژورنالیست کسبی هستم، پدگوگ هستم، معلم هستم پیش از همه. خب 25 سال در شبکه های تلویزیون دولتی و رادیو دولتی هم رابر و هم کارگر فعالیت داشتم، اجو دارم، تعلیفا دارم، هیچگاه من حقارت نکردم. بار دیگر میگویم همین در شبکه های اجتماعی سر شد این چیز. بعدن بار دیگر تاکید میکنم که بیایید مثلا من امرالله رو بسیار احترام میکنم، همین امرالله و جانبداران اپوزیسیون چهره، صورت، سراغه مانه بحث کنیم، صحبت کنیم، شاید حکومت حتی اصلاح شود از همین بحث و صحبت های ما، شاید حکومت داران چیزی بگیرند از همین بحث های آزادی ما و شما، ولی به حقارت نمیشود، واقعا هم تحمل پذیر باید بود. فرضاً هر کس حق نظر دارد، اندیشه دارد، ولی من یک سال اخیر هر نظری که بیان می‌دارم حقارت بالای حقارت بشود مقابل من.
عبدالقادر شما گفتید که تا یعنی شبکه‌های اجتماعی شما حقارت، دشنام این گونه چیزا نداشتید، یعنی پس در شبکه‌های اجتماعی شما هم شروع کردید به دشنام حقارت؟
میدونی برای چی آقای میرزانبی؟ افسوس که من نمیتوانم که مسنجری خدا من نشان کنم. من دو دختر دارم، پسر دارم. شبانه روزی فرزندان مرا تهدید، تحقیر، حقارت، کاریکاتور، صورت و بدترین حقارت ها را نسبت فرزندان من، پدر، مادر من، انا همین جانبداران، انا همین امرالله نازیم و باز چند نفر دیگر روا میبینم. من کلمه های ابله گفت شما پلی، خب بخبر، ناآگاه رو تحمل میکنم. وقتی که زن و فرزند حقارت میدین، اگر من نمیتوانم خاموش دادن، نمیتوانم که با اونها خواب گویم یا بله گویم، ولی
تشکر.
این چیز مرا بسیار غمگین کرده، بسیار مرا زیغ کرده است راستگم که با هموطن خودم خیلی معنیش در ورشو هستی، در پراگ هستی، در ایتالیا هستی یا که در روسیه هستی، ولی بیا جنگی عقلی کنیم، بیا بحثی مغزی کنیم.
امرالله شما چی میگوید به گفته های عبدالقادر همین حالا که ایشان ذکر کرده؟
حالا مثلا این چیزی که اینها میگویند شاید که فقط از احوال خودشان خبر داشته باشند. مثلا من همین شب روز همین خیلی اطلاع دارم که یکی از نزدیکان ما رفتن خانه شان، خودی کارمندان مقامات، و مستقیما بالای اونها میگن که اگر شما فلان کار رو نکنید ما بالای این خواهر شما یا که خواهرزاده شما تجاوز میکنیم. یعنی این اگر که عبدالقادر میگوید که طرفداران و یا اینکه جانبداران حزب نهضت اسلامی و یا اینکه مخالفین و اون توهین میکنند و یا اینکه نمیدونم کاریکاتور و دیگر دیگر، ما این فکت ها این دلیل ها را داریم، این ثبت ها را داریم که مستقیما میروند به خانواده های ما، همین اعضای حکومت چی مقامات قدرتی چی از کمیته امنیت برای اینکه چی از پرکاتور جنرالی، همین شب روزی که همین حال صحبت دارم در بعضی خانواده های مخالفین رفته بالای پدر و مادر حتی بالای خواهرای نورس و یا اینکه قدرس اونها چنان فشار میارن و میگن که ما اگر که شما این کارو نکنید یا اینکه از این گفته هاتون دست نکشید یا قفا نکشید یا پس یا خودتون پس نکشید ما تجاوز میکنیم. یعنی این حالت هایی که ما دیده ایستادیم این حالت های خیلی گفتیم چی اگر اونا رو با عکس صورت گویند یعنی تعبیر کنند گفته هاشون، ما عملا این چیزهای خشونت های فیزیکی و خشونت های کلامی رو عملا ما میشنویم. میروند نیمه شب مادر یکی از مخالفین رو و یا اینکه نمیدونم پدر پیرانسولش میگن در فلانت فلان میکنم یا اینکه نمیدونم از این قبیل چیزها. حال این بخشی کوچکی که در شبکه های اجتماعی راه افتاده است از جانب به گفته موافقان حکومت و یا اینکه جانبداران حکومت، این خیلی یک بخش کوچکی است که ما از این گفته هموچی بخشی که اون حالتها رو میبینیم.
جناب تلبکوف، شما به این حرفای اخیر که امرالله نظام گفتن چی میگویی؟
راستی اگر اساس نباشد، دلیل نباشد، فکت نباشد، این اکثرا تهمت است. من هیچ باور ندارم که مثلا کارمندان امنیت روند و تجاوز میکنن، مثلا این افسانه است.
ولی این دلیل ثابت شده است آنهایی که عقیده و فکر خود را آزادانه در جامعه بیان کرده نمیتوانند به احتمال غالب نسبت به دیگران تحمل ناپذیرتر میشوند. پس فکر نمیکنید که محدودیت آزادی بیان، نبودی گوناگون اندیشی سیاسی سبب این خشم و غضب و مناسبت دغل به همدیگر شده است؟ چی میگوید شما؟
نه همین امرالله نازیم پرونده نداره، این کس حقارت نمیکنه و در با چند نفر دیگر هستند در بعض آیت میورد، حدیث میورد، مقابل حکومت چند فکت و دلیل میگوید، فلان و فلان اساسناک بی اساس میگوید، ولی تحمل پذیر است به هر صورت همین برادر. من جانبدار آنم که مخالفین هم و حکومتی هم بحثی روی روی کنند، صحبت کنند، اساس بیارن، دلیل بیارن، با فقط گپ زنن، به تحقیر، به تحمل اون مورید ها شنن، شاگرد ها شنن، جانبدار ها شنن، مثلا باید نصیحت و وصیت کنن که اونها در شبکه های اجتماعی چهره اینها رو بدنام نکنند، چهره اینها رو سیاه نکنند. حالا باور کنید شما چونان همین اپوزیسیون در سیمای همین خدمت خیرسانه مریدان اینها بدنام شده است در دوشنبه که به قول دیگر حرفی گفتن نیست.
من چند نکته میارم. فرض کردیم اگر کسایی که دعوا دارن که مثلا طرفداران این گروه و یا اینکه آن گروه کارهای کردن که خلاف قانون و یا اینکه خلاف عادات بوده است، حالا فرض کردیم این طرفداران و یا اینکه این کسایی که مسئولیت خودشان را دارن همچون اعلام میکنن که ما مسئولیت مخالفین داریم و یا اینکه ما همچون عضو مخالفین چنین مسئولیت های داریم، بگردنش پای صفحه تمام این عزیزان چی از بزرگانش باشن چی از خردسالانش، کسانی که واقعا هم میگوین که ما عضوی همین حرکت و یا اینکه عضوی همین گروه ها هستیم، شما بگردین و اون طرف هم بگردین، جانبدارای حکومت، کسایی که با عکس و صورت خودشون و یا اینکه با آدرس های شخصی خودشون برآمد میکنن، من فکر میکنم که شما اگر یک تحلیل کنید شما کمتر دشنام حقارت رو خیلی کمتر از جانبدارای حکومت پیدا خواهید کرد. اما کسایی که با نام و یا اینکه همچون نمیدونم فیک با نام های فیکی از این طرف و یا اینکه از اون طرف برآمد میکنن، خواهش میکنن شما تمام اونها رو همچون عضو این گروه و یا اینکه اون گروه بهونه دهید، چون که در این وسط کسایی هستن که برای فتنه اندازی، برای اینکه شور انداختن، برای بدنام ساختن و برای نمیدونم بد کردن و تحقیر کردن دیگر و یا عقده هایی که دارن از اون وسط یا که از این وسط و یا از این طرف و از اون طرف، اینها در وسط با نام های فکی وارد می شوند. شاید تمامی کسایی که مثلا در اروپا باشند کمتر از 5000 جانبداران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد و یا اینکه از این 5000 شاید که تقریبا 3000 آنها فقط کودکان و زن و خانواده‌هاشون باشند و در مجموع 1000 نفر هم کسایی که فعال هستند در شبکه‌های اجتماعی از جانب اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا اینکه پیمان ملی تاجیکستان اگر شما حساب کنید شاید 1000 نفر کمتر بیاید.
قبل از این برنامه همکاران ما در خیابان‌های دوشنبه از چند رهگذر پرسیدن که آیا جامعه تاجیکستان تحمل پذیر هست یا نه؟ پاسخهای آن را همراه میبینیم، سپس با صحبت ما را ادامه میتیم.
جامعه ما تحمل پذیر نیست، برای که ما دین اسلام داریم و در دین اسلام هم که نیست مثال یک جنسگره باشد یا بدینی باشد.
جامعه تاجیکستان تحمل پذیر است. مردم ما از قدیم الایام و این مسئله تحمل پذیر اهمیت کلام دادن. برای من این تحمل پذیری یک کار خیر است.
من فکر میکنم ها هست و هست آدم هایی که نه اون
خواهد. خود شما مثلا تو کدام اندازه تحمل پذیر هستید؟
من خودم گده تا 90%.
هر که هر خیلی چی خشد رو یکی خواهد اون هم میسونه.
به نظر خود شما تحمل پذیر هستین؟ در
به نظر من آروی خیلی چی نیو لیکن صبر میکنیم.
خب برای چی نه تاجیکستان دلت نیم که خوب نیو تازه یک مانون شما هر کس ها خود رو داره خوی تاون لیکنی هر نداره مثلا هر کس ها خود رو داره.
Когда в интернете что-то выходит, или какое-то видео, или какое-то что, сразу никто это на видео особо внимания не обращает, внимания, как бы. И все читают комментарии. И потом ты увидишь, что какая-то толерантность у нас есть там.
طوری توجه کردیم در اول این صحبت یکی از مصاحبان گفت تحمل ناپذیری در جامعه تاجیکستان هست و آن بدین برمیگردد که اندیشه های دیگر را قبول ندارد. امرالله نظام، پاسخ شما به کسی این را که گفت چی است؟ شما به این مسئله چی میگویید؟
ما بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن در سوره انعام خدا میفرماید لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما به کسانی دشنام ندید که شما به کسانی که به غیر خدا را میپرستن و یا اینکه دعوای غیر خدایی دارن به آنها دشنام ندید که آنها هم شاید به شما یا که به خدای شما دشنام دهند. و در سوره همزه در اولش داریم ویل لکل همزه لمزه، یعنی هلاک باد به کسی که خواه به چشم خواه به زبانش دیگران را مورد مسخره و یا اینکه تمسخر قرار میدهد. در سوره حجرات داریم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اونجا خدا میفرماید که شما همدیگر را به لقب های ناپسند نامگذاری نکنید.
این نکته هایی که شما گفتید اینا در کتاب ها هستند و بارها مردم میخوانن، هم جانب دارای حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم شهروندان دیگر. پس چرا این چیزا پس هستند، مردم میخوانن میبینن تحقیر حقارت های قبیح، چرا پس اینها گفته میشوند با این وجود؟
ما متاسفانه یک فرهنگی خیلی هم تشکل نایافته داریم اگر این خیلی گویم، چون اگر که در مرحله های خانوادگی اگر گویم مرحله یکمی این مرحله همین دشنام و حقارت، ما خودمون بعضا به فرزندانمون تلقین میکنیم که آه فلان اومد فلان حقارت کن، اکش حقارت کن یا دادرش حقارت کن یا یک گپی سختش کن.
عبدالقادر شما چی میگوین؟
راستی هم جامعه ما جوان است و ظهورات شبکه اجتماعی نیست برای ما یک ظهورات تازه است. من گمان میکنم که بعد یک دو سال همش درست میشود. حالا همون اصل خور بالای آب برانه، چون تجربه ما در شبکه اجتماعی بحث نداشته، بحث های ما در سمرقند و بخارا و در مرو و در دیل خواب مرکز های فرهنگی ما بحث های رویاروی بود، میشیشتن صبح وقت بحث میکردن و پیروز دست یک دیگر رو میفشد. چون وقتی که از روی پسیکولوژ انسان، وقتی که انسان چهره انسان رو نمیبینه بیرون میشود، هر چی میخواد مینویسد میگوید. وقتی که چهره اش باشد نامش باشد و احتیاط میکنه،
ببینید هنگامی بحث در شبکه اجتماعی مشاهده میکنیم که رفتار کاربران را نخیرد و عقل سالم بلکه احساس خشم اداره میکند. چرا در این بحث زود احساس بالا میگیرد؟ چرا همینطور است؟
چون معرفت پایان است، چون دانش ضعیف است. و بار دیگر تاکید میکنم که احساس اصلا احساس خاصی اگر سخت نرسد عملو رو احساس خاصی بیشتر مردمی بدین گرویده ها است. احساس خاصی نفرانی هستند که رادیکال شدن دارند. باور کنید شما
امرالله شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟
من به این حرفا راضی نیستم، چون که هر احساس میگویند که خاص دینداران، این اگر که به همین تعبیر اگر گوییم ما خیلی ها را تحقیر میکنیم، یعنی میگویم که این خاص دینداراست، کسایی که بدین هستن احساس ندارن.
همین سر معلم فرانسوز رو احساس برید یا عقل؟
ما در این مسئله
همین معلم فرانسوز رو سرش رو احساس برید یا عقل؟
این یک بحثی علاهیده فقهی است. حالا ما اگر که بارد این بحثیم خیلی هم به درازا میکشد، چون این بحث امروز نیست.
این عقیده هست که تحمل ناپذیری قبول نداشتن عقیده مخالف یکی از سببهای جنگ داخلی در تاجیکستان شد.
بله همین شد. باز هم تحمل ناپذیری عاملهای اساسی جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. باز هم از خیلی متاسفانه خادمان دین در جنوب و مرکز کشور خب اثر احساس همدیگر رو تحمل نکردن، خب به هم خشونت کردن. مریدانشان که سوادشان خیلی پایین بود به احساس برانگیختند و شد جنگ شهروندی. همینش هم بار دیگر میگم که احساس بیشتر مردمی چله مسلمان است. احساس خاصی نفرانی هستند که اونها علم کامل ندارند.
تشکر امرالله، نظری شما به این حرفا چی است؟ شما چی میگویید؟
با کدام حرفا؟
به این که آیا این دشنام و توهین و تحقیر باعث جنگ داخلی تاجیکستان شد، یک جنگ 5 ساله؟
ببین من عامل های جنگ رو درست ببینم که پورا تحقیق نکردم، اما طوری که اون کسایی که عاملان جنگ بودند و مثل بعضی نظامیان روس، اونها میگویند که ما جنگ انداختیم.
اگر یک طرفی بیگانه دسیسه میکند، پس این تحمل گرایی ما کجا میشد؟ چرا یک از بیرون یک کس اگر اشاره و مشت و انگشت نشون میدن، ما باید بدویم به گردن یکدیگر بگیریم و به جان یکدیگر درفتیم؟ معنای گپ شما همین است امرالله؟
نه، معنای گپ من دیگر است. معنای گپ این اولی درست است که یک گوشه این شاید تحمل ناپذیری جانب ها بود در ابتدا در آغاز جنگ شهروندی، چون در اون مرحله یک مرحله بود که کسانی که پایبند و یا اینکه گرایش بدین داشتند مطمئن بودند و یا اینکه به این نتیجه رسیدگی بودند که در طول 70 سال و یا اینکه کم و بیش مورد خشونت قرار گرفتند و این خشونت، این احساس خشونت به یک عقده خشونت تبدیل شد و این عقده خشونت گروید به آنچه تحقیر و یا اینکه به ناسزا گفتن به همدیگر. و وقتی که دستشان رسید گفت یا جانب ها چی دیندار و یا اینکه چی غیر بدین و یا چی جانبداران حزب کمونیست و یا اینکه چی جانبداران اسلامگراها در عموم و یا اینکه آزادی خواهان در عموم، هر وقتی که دستشان به سلاح افتید اون غریزه و یا اینکه اون عقده ای که داشتن با کلام و با گپ تخلیه کردن نتونستن، انرژی خودشان را با گپ خالی کردن نتونستن، خودشان را با گپ آرام کردن نتونستن، دست برداشتن به خشونت و یا اینکه به سلاح.
تشکر، ولی میخواستم نظر شما را بدانیم. به نظر شما چی چیزی یا عامل هایی میتواند سبب بالا بردن تحمل پذیری شود؟ مثلا دیگران هم مثل شما اینجا که به دشنام و توهین با هم بحث کردین بحث کنند، این را چطور میشه به دست آورد؟
اگر در دایره شبکه‌های اجتماعی حرف زنه، باید مانند امریکا، اروپا هر نفری که اکاونت یا یکی صفحه میکشوید صورت سراغش باید باشه، بداند که قانون تنظیمگر مناسبت های همه ما و شما در جامعه است. باید داند باید که اگر حرفی بد گفت، تحقیق کرد، توهین کرد و با جوابگری کشته می شود.
یعنی شما رای حل این مسئله رو فقط در همین می بینیدن تمام؟
یکی از همین. دویمش بالا معرفتی جوانان، بالا بردن معرفتی جامعه از بی‌سوادی است، از بی‌معرفتی است، تقارت کردن، تحمل ناپذیر بودن، اندیشه همدیگر را گوش نکردن و خشونت خیستن، همدیگر را کارد زدن یا کشتن، قتل کردن، چیز نشانی بی‌معرفتی است.
تشکر. امرالله شما چی نظر دارید؟ چون که وقت کوتاه است، خیلی فشرده میخوام نظرتون رو بگوید.
من نظرم کوتاه همین که هر وقتی که ما در روایات داریم، ما هر وقتی که صحبت میکنم، من شاید مطالعاتم در بخش دینی بیشتر است، به همین خاطر میگم که دلیل هایی که میارم بیشتر به دین مربوط هستند. مثلا ما در روایات داریم میگن که الناس علی دین،
میشود که بدون روایت و بدون این چیزها یعنی مشخص حرفتون
بگم. من میگم که هر وقتی که حکومت داران و یا اینکه رهبران ما اصلاح شدن، جامعه ما اصلاح می شود. هر وقتی که رهبران ما اصلاح نشوند و یا اینکه تا زمانی که رهبران ما اصلاح نشوند و از خشونت علیه مردم، از تحقیر و یا اینکه حقارت دیگران کار بگیرند، این مردم و یا اینکه این پدیده اصلاح نمی شود.
ولی ما خودمون رو باید اصلاح کنیم. با قبل دومونو بیشتر آیات گفتن، من هم یک آیات بگم و استعوذ بالله، این اکرمکم عند الله اتقاکم.
عبدالقادر، پس ما کی اصلاح میکنیم خودمون رو؟ کی اصلاح میکنیم؟
خوش روزگار باشیم.
فهما، ولی اینکه شما میگید که باید جانب حکومت اصلاح شود، امرالله میگن که اینها باید اصلاح شوند، ولی خود ما کی اصلاح میشیم؟
البته ما هم باید اصلاح شویم. مجموعاً تاجیکستان و تاجیکان مردم تمدن آفر و تمدن آور بودن، تحمل پذیر بودن، درست گفتن در اینترویو شما. ما باید همدیگر رو تحمل کنیم، آشتی ملی کنیم، همدیگر رو بشنوه، شنیده توانه و تاجیکستان رو عبود کنه. دیگر چیز دیگر نمونده است. تمام. اگر
تشکر، سلامت باشید به هر دوی شما. برنامه گپی آزاد بود درباره تحملگرایی و بحثای کاربران تاجیک در شبکه های اجتماعی. عبدالقادر طلباکوف، مدیر کتابخانه بنام لاهوتی، و امرالله نظام، جانبدار حزب ممنوع نهضت اسلامی، مهمان ما بودند و من میرزا نبی خالقزاد میزبان برنامه با شما بودیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
سلامت
باشید.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ، بار بیزار شدم ز شبای بیفروغ. پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. شوپرک بر میزند در شبی تنهایی من، جاده ها شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم، چه کنم تا می رود فکری؟ عاشق شدن از این سری سودای من، فکری عاشق شدن از این سری سودای من، چه
بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کلاب بعد از آنکه دادگاه او را به 12 سال زندان محکوم کرد گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست حکم او روز 20 نوامبر صادر شد عنایت‌زاده را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند او در صحبت کوتاه با خبرنگار رادیو آزادی گفت با حکم دادگاه راضی نیست و افزود
او برای کاری دولت انجام دادن انشاءات دولت را بنیاد کردن کلا را بنیاد کردن 12 سال میتیم
بهرام عنایت‌زاده را ماه ایون امسال دستگیر کردند پیشتر دادستان به او 14 سال زندان خواسته بود جزئیات را در ادامه برنامه میشنوید بر اثر پرتاب چند مشک یا راکت در شهر کابل 8 کس کشته و دست کم 31 نفر مجروح شدند طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که راکت ها در منطقه های مسکونی و نزدیکی دانشگاه پرتاب شدند گروه طالبان گفته است در پرتاب راکت ها دست ندارد ولی حکومت افغانستان در این حمله ها طالبان را عیبدار کرد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش روز 21 نوامبر ادعا کرد که حمله های مشکی را به کابل این گروه انجام داده است علاوه به این روز 21 نوامبر در کابل دو ترکش بمب مگنتی رخ داد که در نتیجه آن یک نفر جان باخته و دو کسی دیگر زخمی شدند سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی و سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهی را بررسی نمودند ملاقات روز 21 نوامبر در شهر یروان برگزار شد دفتر نخست وزیر ارمنستان با نشر اعلامیه گفت در ملاقات مقام‌های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور بعد از امضای برقراری آتش بس در قره‌باغ کوهی همه منطقه را فرا گرفتند برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان روز 10 نوامبر و با میان روی روسیه صورت گرفت درگیری میان دو طرف 6 هفته ادامه کرد از کشته شدن هزارها کس گزارش می رسد. روسیه با فرستادن نیروهای حافظ صلحش در منطقه قره‌باغ کوهی گفته است این نیروها برقراری آتش بس را نظارت خواهند کرد. قره‌باغ کوهی همچون بخشی از آذربایجان به رسمیت شناخته شده اما بخش زیادی اهالی آن ارمنی ها هستند و حاکمیت آذربایجان را در آنجا نمی پذیرند. شرکت داروسازی فایزر و شریک آلمانیش بیانتک برای گرفتن اجازتنامه استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس در آمریکا درخواست دادند. درخواست آنها روز 20 نوامبر سپرده شده است. مسئولان شرکت ها گفتند پس از چند ساعتی دریافت اجازتنامه آماده تقسیم واکسن خواهند بود. آلبرت بورلا مدیر اجرایی شرکت فایزر گفته است جای خوشحالی و افتخار است که از اداره غذا و داروی ایالات متحده خواستند اجازت استفاده از واکسن را بدهد. تا حال روشن نیست که این اداره کی تصمیم خود را اعلان میکند اما مقام های بخش تندرستی امریکا خوشبین هستند که مجوز استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس به شرکت های فایزر و بیونتک در ماه دکبر امسال داده خواهد شد دبیر کلی سازمان ملل متحد هشدار داد که یمن در روبروی بدترین قحطی در جهان قرار دارد آنتونیو گوترش روز 20 نوامبر گفت میلیون ها نفر در یمن زیر خطر هستند و به اقدام های فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کرد و ادامه جنگ و کاهش چشمرس کمک های بین المللی را سبب وضعیت حاضره در یمن دانست اظهارات در حال صدا داد که بنا به گزارش ها آمریکا در نظر دارد شورشیان حوثی یمن را سازمان تروریستی خارجی اعتراف کند 80% اهالی 24 میلیون فری یمن با یاری های بشردوستانه نیاز داشتند. درگیری ها در یمن سال 2014 در پی تصرف صنعا از سوی شورشیان حوثی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ایران به همکاری با شورشیان حوثی متهم است اما تهران این را به تکرار انکار کرده است. و به اطلاع رسمی در شبانه روز اخیر در تاجیکستان 43 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. وزارت تندرستی میگوید در عموم آمار بیماران تا 20 نوامبر به 11815 نفر رسیده است. از این میان 86 کس فوتیدند. به ادعای وزارت تندرستی تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در کشور بیش از 94% بیماران شفا یافتند. اما متخصصان آمار رسمی را درباره بیماران کرونا ویروس نو و مرگ و میر از آن در تاجیکستان زیر شبهه میگذارند. آنها ها میگن که مقیاس بیماری و فوت آدمان میتواند از معلومات رسمی به مراتب بیشتر باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
اعتراض یک راننده تاکسی از بیکاری در تاجیکستان و بی‌توجهی مقامات به سرنوشت مردم در 5 روز اخیر واکنش‌های گوناگون را به بار آورد. اکثریت از جرأت عبدالستار پیر محمدزاده برای بیان مشکلات ستایش کردند، ولی خودی او 20 نوامبر نخواست تفصیلات دهد. یک نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفت از اعتراض او خبر دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالستار پیر محمدزاده پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار می‌کرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چند برک تاکسی نشست. نوار مراجعت او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. ویدیو را در فیسبوک بیش از 2000 کس پسندیده، 737 نفر شرح نویسند و زیاده از 600 بار پهن کردند. پیر محمدزاده بیشتر از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد و از بی‌توجهی مقامات و نیروی مهاجران نیز گفت.
فکر این مردم کمبغل را نمی‌کنه؟ چکار کنند اونا؟ جای کارشون که یافتن نمیتواند، جای کاری ندارد، پس نون زندگیشون را پیش برند. امروز ناظر بازرسی دولتی افتمیلی میگوید که رئیس شهر دوشنبه دستور داده است مسافرکشانی نکنند. مردم چکار کنند؟ جای کار را که میابد؟
مشکلاتی که اکثریت در تاجیکستان با آن دوچار شدند ولی از گفتنش خودداری می‌ورزند این است که در 5 روز گذشته چندین کاربر رادیوی آزادی می‌پرسیدند که آیا مقامات به درد دل عبدالستار پیر محمدزاده گوش دادند و یا با او فشار آوردند. طبق نوشته بعضی از کاربران، نمایندگان مقامات گویا او را درباره ویدیویش پرسیدند، اما خودش این را رد یا تصدیق نکرد. عبدالستار پیر محمدزاده روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت بعد از گذاشتن ویدیو در فیسبوک شخصان زیاده بخصوص مهاجران برای مدد با او اظهار آمادگی کردند، اما پیشنهادها را نپذیرفته است.
من خودم هم کمک‌ها برادرای از روسیه و دیگر کشورها حتی نوشتند که اگر کمک کنیم بگم چی مگتام با من در کار نیست شخصا خدا خواهد کار میکنم باز میدرویم بگم یک قوت دارم میسپارم خودم. من خواستم که یک درد با مردم آشکار کنم تا مردم بالا فهمند که مردم پایین ما مردم سبقه پایینی چی داریم.
مقامات درباره اعتراض این راننده تاکسی تا حال رسما واکنش نکردند. یک منصبدار بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانی را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت از اعتراض پیر محمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را بررسی دارند که چگونه کار تاکسی های مشهور به نام پنج سامانه را قانونی کنند تا برای راننده ها مشکل نشود. تاکسی رانی حالا یکی از منبع‌های درآمد برای آنهایی است که در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند. به جز این کم نیستند شخصانی که میگویند معاش میگرفته‌شان کم است و برای پیش بردن روزگار مجبورند بعد از ادای ساعت کاری به مسافرکشانی مشغول شوند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسی‌رانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند. تاکسی‌های پنج سامانه به این آمار وارد نمی‌شوند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
حسن یوسف فیض بخش نویسنده و پوبلیسیست تاجیکی به خاطر پذیرفته نشدنش به عضویت در اتفاق نویسندگان تاجیکستان قصد خودکشی کرده است، حالا زیر مراقبت پزشکان تبابت میگیرد. حادثه روز 24 سپتامبر در اتاق کاری نظام قاسم رهبر این سازمان ایجادی رخ داده است. مقامات میلیسیا میگویند در این حادثه ترکیب جنایت را آشکار نکردند و بنابراین پرونده آغاز نشده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. حسن یوسف فیض بخش نویسنده 70 ساله تاجیک روز 19 نوامبر
با گذشت تقریبا دو ماه از این حادثه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت بعد از این قضیه در حالت سخت شوکی قرار داشت و تا این زمان زیر نظر پزشکان تبابت میگیرد. او گفت یک سبب اصلی قصد خودکشیش اعتراض و توجه مقامات به بی‌نظمی ها در اتفاق نویسندگان بود. حسن یوسف فیض بخش گفت که 8 سال باز برای عضو شدن به این نهاد ادبی حجتهایش را پیشنهاد میکند، اما او را به عضویت قبول نمیکنند. او گفت 3 روز پیش از جلسه که باید نامزدیش را در ریاست پیشبری میکرد او را آگاه کرده بودند.
اما نظام قاسم یک ساعت پیش تمام حجت های مرا از بسته حجت های دیگران گرفته علاوه مانده است. این را معاون رئیس اتفاق نویسنده ها عطا میرخواجه با واسطه تلفن ساعت 11:05 به من خبر داد. پیش از آن که این کار را کنم اول خواستم که با او یک همچون انسان با انسان گپ زنم، مصلحت کنم، پرسم که چرا این خیل کرده است، راه حل مسئله را شاید یافتم ممکن بود. و یک بار وقتی گفت که من تا آن زمانی که من هستم تو عضو اتفاق نمیشوی، همین گپ را زیادتر از خود به خود کرد. همین کاری که نظام قاسم کرده است، شما تصور کنید که آدم تب تیار است، لباساشو پوشیده ایستاده است، تصور کرده ایستاده است که علاقه میگذارم فلان فلان. همین حالت گرفتار شدم و میکار کردم.
او میگوید بعد از این میلیسه ها او را به بیمارخانه کسلی های روحی ناحیه رودکی بردند. پس از 4 روزی بستری شدنش طبیبان او را با تشخیص اینکه چون این کار را نه در حالت بیماری روحی بلکه در حالت افکت انجام داده است رخصت دادند. بعد این قضیه دو ماه در بیمارستان با بیماری التهاب شش، سکته قلب و سکته مغزی بستری شد و حالا در خانه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. این نویسنده گفت صاحب 17 کتاب است و بیشتر از 500 مطلب های پوبلیسیستی روی چاپ آورده است. میگوید خودش نیز میداند که عضو بودن در این اتفاق به غیر از عنوان افتخاری چیز دیگری ندارد، اما میخواست با نظام بیوروکراتی در این سازمان ایجادی خاتمه گذاشته شود.
من خودم امیده بسیار برشته تحلیل میکشم با فکرم که من مجبور کردگی هست انا همین تورگی ها، یگروی ها، خودپسندی ها، بیروکراتی همین نظام قاسم.
نظام قاسم رهبری اتفاق نویسندگان تاجیکستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از صحبت در این موضوع خودداری کرد و کوتاه پاسخ داد که از این چیز خبر ندارد، اما عطا میرخواجه معاون رهبر این نهاد تصدیق کرد که چون این حادثه رخ داده بود. وی گفت در واقع این نفر برای عضویت در اتفاق حجتهایش را پیشنهاد کرده بود، اما با دلیل سن و سالیش پذیرفته نشد.
گپ در سر این که این موافق نظامنامه که ما قرار کردگیم از سن و سال 55 بالو عضو اتفاق نویسندگان محدود کرده می شود، قبول کرده نمی شود.
در همین حال نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از سبب آن که در حرکت های این دو جانب ترکیب جنایت آشکار نشده است، از این خاطر پرونده باز نشده است. قضیه قصد خودکشی این نویسنده 70 ساله برای پذیرفته نشدن به عضویت در اتحادیه نویسندگان کم نظیر است، هرچند بحث و اطراف اعضاگی ورانده شدن از این نهاد چند سال به این سو رسانه می شود. سال 2018 هم اخراج چند عضو سابق اتفاق نویسندگان تاجیکستان بحث زیاد را با پا کرده بود. پوکوری در صفی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هنوز 4 سال پیش بعد از انتخاب نظام قاسم به مقام رئیس این سازمان ایجادی شروع شد. در طول این مدت ده ها عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان به دلیل سزاوار نبودن از صف آن خارج کرده شدند. گفته می شود آنها ایجادکارانی هستند که سالهای زیاد عضویت این سازمان ادبی را داشته چندین کتاب خود را به نشر رسانیدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر کلاب بعد از اعلان حکم دادگاه در صحبت کوتاه با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. در این باره من کیومر سعطا تفصیلات می دهم. دادگاه منطقه کلاب روز 20 نوامبر بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرد. او را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. بهرام عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفت:
12 سال نو سزا او برای کار دولت انجام دادن، اینشاتای دولت را بنیاد کردن، کلاب را بنیاد کردن 12 سال میتیم. خانم اگر میکردم مایلش بود، پول از آن خود میکردم مایلش بود. نیست، عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
برخلاف این دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت که اتهام های قبلا اعلان شده به ضد بهرام عنایت‌زاده تصدیق خود را یافتند. در همین حال پیوندان شهردار پیشین کلاب گفتند که او 37 سال عمر خود را صرف کارهای دولت کرده است و باید دادگاه این را به نظر می گرفت. دلارام سمیه و همسری بهرام عنایت‌زاده می گوید که از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. نماینده دادگاه می گوید حکم هنوز به اجرا ندر آمده است و ناراضیان می توانند که برای بازنگری آن به زینه های بالای دادگاه شکایت کنند. بهرام عنایت‌زاده که ماه ایون امسال از جانب ماموران امنیتی دستگیر شد، بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت های منصبی، گرفتنی پاره و از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین متهم بود. او در گذشته در منصب رئیس شهری استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. ماه می سال گذشته رئیس شهری کلاب تعیین شده بود. نام عنایت‌زاده در ماه فوریه امسال زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام عنایت‌زاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه هاست که در زمانی در سر کار بودنش دستگیر می شود. او را روزی بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاه منطقه کلاب روزی 20 نوامبر اینچنین خورسند مراد خرم و فراننده بهرام عنایت‌زاده را به 8 سال زندان محکوم کرد. یاوری پیشین او فیروز قربانوف و مدیر انبار شهرداری کلاب خورشید اشورمدوف 7 سالی از آزادی محروم گردیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کشاورزان تاجیک میگویند از میدانهای پخته امسال حاصل خوبی به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد دارد درآمدی ناچیز میگیرند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار نقد خارجی است که کشور عمدتاً در شکل اشیای خام به خارج صادر میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. عبدولی عمرف سهمدار خواجگی داداجان نبیوی ناحیه باباجان غفوروف میگوید سال گذشته نرخ 1 کیلو پخته از 4.5 تا 4.8 سومانی بود، امسال باشد نرخ اندکه بالا رفته 5.5 تا 6 سومانی به فروش میرود. او افزود کشت و پرورش پخته زحمت زیاد دارد اما سودی اندک. او گفت
خیلی فایده نکندم که همون عقل یک فایده میکند، کم مقداری کم مهنت به سال کمتر میشد. اگر نسبت همین سال با نرخو سال جولت وای شود نرخو سال برود دیقونم حواس من شده سونی من بود زیادتر کاشته من با نقصتر کاکا حاصل نکی بلان میبدولد.
با پاشخوری اتحاد شوروی در زمینه کلخازها ده ها خاجگی های خرد دهقانی مثل این خاجگی تشکیل شد که زمین کم و سرمایه ناچیز دارند. کشاورزان در خریدن تکنیک و تجهیزات دست کوتاه دارند و اکثریت کارها دستی انجام داده می شود. آنهایی که در صحرا پخته می چینند در پایان جمع آوری حاصل خسته و ابگار می شوند و از این رو راهبران خاجگی برای هوسمند کردن آنها در پایان موسم که حاصل در صحرا کم می شود نرخی چیدنی پخته را اندک بالا می برند. عمروف می گوید
هوا سرد می شود چینک جو اخون چون وای سرد بکن خونو می خورن روز خویم کوت می شود همه حساب کمکک نسبت و یک چینو وای نرخ رو سال می بدانیم که همین پخته ها همینو بونی چین که دولت به خیرمینی دولت سپرد.
اکثریت کارگران و پخته چین ها در میدان های پخته در تاجیکستان زن ها هستند. مردان عمدتاً در مهاجرت کاری قرار دارند و برای زن ها بجز از کار در میدان پخته و چیدن آن جای کار دیگری نیست. مطلوبه حسینوه زنی پختچین از ناحیه باباجان غفور به ولایت سوخت در این رابطه میگوید
در مجموع همین سال زیاده از 3 تن پخته چیندم. خیر همین 3 تن چینده باشم اگر به حساب میانه 80 درمی باشد 2400 تومان خیر در اومد. دیگر امکانیت ما نیست دیگر شده چون که در ما در دهه ما خیلی کارخانه های مخصوصا برای زن ها کارخانه های اساسی خیلی زن های شوقان نکردگی نیست نزدیک های موه کارخان دهه موه اساسی دهه ما خلق ما اساسا همین زمین.
ختلان بزرگترین ولایتی پختکار تاجیکستان است اما نرخ پخته در این منطقه از سوخت باز هم ارزان و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات آن را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میارد. سنت الله حمیدوف رهبری خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کلاب میگوید یک کیلوگرم پخته را کارخانه پخته تازه‌کنی از 5 تا 5.5 سومانی میخرند و حاصلی که تاکنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است. امیدی دهقانان خواجگی به حاصل باقی مانده در صحرا است که به گفتهشان هر قدره به دست آید فایده شان از آن خواهد بود. سنت الله حمیدوف گفت
18500 کیلوی اوزقای پخته را دادیم. خیلی کار کردیم 6-7 بار کلتیواتور دورو آب همش تامین کردیم. این 18000 رسخود کردیم. حالا درآمدش خیلی مدام میماند و 10000 دیگر.
حمیدوف افسود برای کشت و پرورش پخته در 2.5 گکتر زمین 18000 سومانی خرج کرده است و امیدوار است از زحمت یک ساله خواجگیش حدود 10000 سومانی فایده صاف به دست بیاورد. در حالی که مالکان خواجگی های دهخانه از فایده صحبت میکنند پختچین های عادی میگویند نرخ چیدنی پخته با آن که زحمت زیاد دارد ناچیز است. زبیده میرزایوه یکی از زنان پختچینی این منطقه گفت
اینا 50 درهم 70 درهم کم ایده پخته خب شوک چی میکنی تیکا میکنی پرابلمش بسیار ای یکی نه خیلی میخروشا آسان است چیندنش می چنید سپارتا می خروشا شوک تا تیکا میکنه خیلی بود نرخش بلندتر باشه برای ما سوزه.
تا پایان انجام موسمی جمع آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی ماند. هرچند برنامه ریزی دولت یا نقشه جمع آوری این زراعت در تاجیکستان وجود ندارد اما هر سال حکومت سندی را با نام دورنمای استحصال پخته صادر میکند و مقامات به کشاورزان که اصلا مستقل هستند فشار میآورد که دورنما را اجرا کنند. حسن کرامزاده متخصص پیشبر ریاست تخم پروری و دستاوردهای سلکسیونی وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا این سنه کشاورزان در جمهوری 96.6% درصد دورنمای استحصال پخته را اجرا کردند. او افزود
اینا بسانه همروزه 18.11.2020 در یک روز جمهوری دا 1898 از اول موسم 460 تن و 406596.
با اطلاع وزارت کشاورزی حاصل تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60000 تن بیشتر می باشد. سال 2019 در تاجیکستان 396920 تن پخته استحصال شده است. حاصلی از همه بیشی پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1,000,000 تن پخته تولید شده بود. نرخ یک سنتنر پخته این زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان بر عوض این از این کشورها لباسی آماده را خریداری می کند. صنعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندک بیش از 10% پخته حاصل شده کارکر می شود و خلاص.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرطی کلیدی می باشد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های ضد کووید 19 خبر دادند و این خبرها در امر مقابله با ویروسی نوی که تا امروز 15 از 7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیران گفتند که در 90 تا 95 درصد حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانسی مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر میکند. تا امروز در جهان از کرونا ویروسی نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال میگذرد 355 هزار نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد میگوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگ پرسید که تا کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با کرونا ویروس نو دست به گریبانند می توانند به دریافت واکسن نو امیدوار شوند. او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسن ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسینه بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید به واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را اصل تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگ از تشبوسی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسینه احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمی تواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش می دهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمیناً 3% اهالی. در نوبتی اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت می کشند. مسئولیتی آنها ضعیف شده است، بخصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کردند.
کلوگ در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه های واکسینه را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت جوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی جوزف بورل مسئله همرایی در دسترسی برابر به واکسینه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسینه اشتراک میکنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستار همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبر از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسینه‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرن 16 نوامبر گفت که در 90 درصد حالت‌ها این واکسینه نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسینه به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای دخلدار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عینی چنین نتیجه ها را شرکتی پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات دخلدار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسینه را همچون دوای اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسینه ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به رعایت برابری در امر دسترسی به واکسینه در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
درود، ما تا کجا تحمل پذیر یا بی تحمل هستیم؟ عقیده یک دیگر را می پذیریم، هنگام بس در کوچه یا در شبکه های اجتماعی یا جنجال و غوغا نمی برداریم، همدیگر را دشنام نمی دهیم. تحمل پذیری یک رکن همزیستی آسایشته و صلح و ثبات در جهان به حساب می رود و هفته گذشته هم روز بین المللی تحمل پذیری بود. در گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم که ظاهرا در بین گروه های در تاجیکستان و بخصوص در شبکه اجتماعی کمتر به نظر میرسد. همصحبتان امروزه ما عبدالقادر طلبکوف، خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی پایتخت، و امرالله نظام، خبرنگار و جانبدار اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند. هر دوی شما، خصوصا همین هر دوی شما، طعم تحمل ناپذیری را زیاد چشیدید، البته در شبکه اجتماعی. در بعضی از بحث‌های طرفداران حکومت و مخالفان دایر به موضوع شاید سبکترین دشنام به یکدیگر پلید باشد. چرا به دشنام و تحقیر بحث کرده نمی شود؟ جناب طلبکوف، نظری شما چی است؟
البته می شود. فرضاً همین، حالا اگر رقیبی صحبتی من یا که رقیبی محفل موزه من امرالله، بسیار احترامش میکنم. صورتش هست، چهرهش هست، سراغش هست، تحمل پذیر است، حقارت نمی کند. کبیری هم حقارت نمی کند. محمد اقبال هم حقارت نمی کند. و باز ده ها نفر دیگر. ولی باز صدها، حتی هزار بیشتر جانبدارانشون هستند که اونها چرای فیکی هستند. یا من از آن ملول هستم که شاید خود اینا می دانند که اونها چنین عملهای زیشت را مثلا در محضر آن می گذارند. می توانند که اینها با یک اظهارات، با یک صحبت برادرانه بگویند که خب حکومت و اپوزیسیون بیاید به حقارت حرف زنیم. مثلا من هیچ گاه حقارتچی نبودم، اعتراف میکنم در همین فیسبوک من حقارتچی شدم وقتی که اکای میرزانبی مثلا هفته من رو بیشتر از هزار نفر زن، دختر، مادر و بدترین حقارت رو در مسنجرم، در صفحه شخصی هم منویسن و هر کجایی که هر نقطه نظری که بیان کنم، مجوسی، پلید، ابله، کافیر، جاهل، فلان و فلان و فلان. ولی تحمل گرچه محمود است و نفع بیکران آورد، ولی باید نه چندانش که مردی رو زیان آورد. من مجبور میشم گوه حرفی بد رو به زبان بیارم.
امرالله، نظری شما چی است به حرفایی که عبدالقادر گفتن؟
خلاصه من شاید کمی فرق کند از جناب عبدالقادر. جناب عبدالقادر شاید در این نکته نظر حق بجانی باشند که میگوید من در همین فیسبوک حقارتچی شدم. فیسبوک و یا اینکه شبکه های اجتماعی حاصل این روزه کوریده های ما نیستند. یعنی آنچه ما امروز در شبکه های اجتماعی میکاریم حاصل امروزه ما نیستند، بلکه این در نتیجه مرحله های گوناگون به وجود آمدند. مثلا همین دشنام حقارت هایی که ما داریم حاصل رنج ها و یا اینکه خشونت های در ابتدا فیزیکی و بعدتر هم به خشونت های کلامی و یا اینکه برعکس تبدیل می شوند. فرض کردیم همین خشونت های فیزیکی و یا اینکه خشونت های کلامی که ما امروز در جامعه خودمان شاهدش هستیم، اینها نتیجه یک مرحله امروز نیستند که همین روز کسی بیاید بدون کدام پیش زمینه.
شما خشونت های فیزیکی میگوید، منظورتون چی است؟
من خشونت های فیزیکی به این معنی میگم که همین خشونت های کلامی که ما داریم، ضربه اینها بیشتر از خشونت های فیزیکی است که مثلا کسی را با مشت و لگد میکوبند و یا اینکه کسی را در از نگاه خشونت کلامی اگر گوییم با قبیح ترین طوری که پیشتر هم ذکر کردن از حقارت دشنام های ناموسی اگر گوییم، زن، دختر، نمیدونم پدر، حتی گوری پدر، حتی نمیدونم گوری مادر، دیگر و امثال اینها. اینها خشونت های کلامی نامیده میشن در علم روانشناسی.
ببینید شما خشونت های فیزیکی میگید، ولی در شبکه های اجتماعی گروه ها از یکدیگر فرسخ ها دور هستند، پس چرا این گونه حرف های قبیح به زبان میارند و به یکدیگر حمله میکنند؟ این معناش چی است؟
این معناش همین است،
از هر دو طرف البته
درست است، این معناش همین است که در ابتدا یک نوع مرحله خشونت های فیزیکی را این مردم عبور کردن و یا اینکه دارن عبور میکنن. خشونت های فیزیکی به همین معنا که اگر فرض کردیم تنها خشونت فیزیکی همین نیست که کسی را با مشت در تاری سرش بکوبن و یا اینکه بالغه در پشتش. خشونت فیزیکی فرض کردیم همین چند روز اخیر وقتی که شما در همین سامانه رادیوی آزادی دو عکسی را نشر کردید، یک عکس طالب علمان و یک عکس دیگر از رهبریت ولایت ختلان که یکی زیر چتر استادن و دیگری زیر باران، آنها را پیشواز میگیرند. این هم در نوع خود یک نوع خشونت فیزیکی است که مقامداران و یا اینکه کسانی که به خودشان اجازه میدهند دیگران را تحقیر کنند یا علیه دیگران به نوع خشونت روا ببینند انجام گرفت.
عبدالقادر، نظر شما به گفته های امرالله نظام چه است؟
همین فرهنگ حقارت رو و همین خشونت های فیزیکی رو نهضتی رو ایجاد کردن، هم در تاجیکستان و هم در اروپا. وقتی که با شما بحث میکنم به اکثر کلی شما حقارت میدهید. شما مثلا همین در موضوع اسلام من بسیار جدی میدونم، یک صد ختمی قرآن دارم، معلمی فارسی هم، پدرم داملو عبدالقهار صوفی طلبت صوفی صابیر هنوز مدرسه لیده های بخارو هستن، ولی تمام این همین کارمندان همین یا که من اعضای نیز بی نظر کافیر مدیوس ابله حرامه فلان، آی یگام نفرش نمیگه که آیت بیار حدیث بیار یا اندیشه تا نسبت مثلا خشونت حکومت و اپوزیسیون گپ زن یا که کی گناهکار است. یعنی یک مقصد من چی است؟ مقصد این برنامه همه است املاگی بیاری خیلی جدی حرف زنیم، زمینی گپ زنیم. بیشتر در شبکه های اجتماعی جانبدارانی اپوزیسیون حقارت میدهند.
فهمم. امرالله نظام، شما به حیث جانبدار حزب نهضت اسلامی به این نکته های عبدالقادر چی میگوید؟ شما به همین نکته هایی که همین حالا ذکر کردم شما چی میگوید؟
من به همین نکته ها عکسی گفته ها رو دارم. من برعکس میبینم که کسانی که بیشتر دشنام میدهند جانبدار حکومت و یا اینکه موافقان حکومت و یا اینکه به قول جانبداران همون فابریکه جواب و یا اینکه اعضای فابریکه جواب هستند که اونها بدون پرده هر وقتی که خواهند و در هر آدرسی که خواهند دشنام میدهند.
هنگام بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی در واقع بعضی از کاربران بی‌نامی هستند که شاید وظیفه‌شان دشنام و حقارت کردن مثلا مخالفان باشد، ولی در بین آنها یا خبرنگار یا چهره دیگری را هم می‌بینید که بحثش آلوده به خشم و نفرت و دشنام است. این همه تحمل ناپذیری از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ جناب طلبکوف شما چه می‌گویید؟
راستی من هم خیلی غمگین می‌شم، خیلی آشفته خاطر می‌شم. من ژورنالیست کسبی هستم، پدگوگ هستم، معلم هستم پیش از اون. خب 25 سال در شبکه های تلویزیونی دولتی و رادیوی دولتی هم رابر و هم کارگر فعالیت داشتم، ایجاد دارم، تالیف دارم. هیچگاه من حقارت نکردم. بار دیگر میگم همین در شبکه های اجتماعی سر شد این چیز. بعدن بار دیگر تاکید میکنم که بیایید مثلا من امرالله رو بسیار احترام میکنم، همین امرالله و جانبداران اپوزیسیون چهره، صورت، سراغه مانه بحث کنیم، صحبت کنیم، شاید حکومت حتی اصلاح شود از این بحث و صحبت های ما، شاید حکومت داران چیزی بگیرند از این بحث های آزادی ما و شما، ولی به حقارت نمی شود، واقعا هم تحمل پذیر بود. فرضاً هر کس حق نظر دارد، اندیشه دارد، ولی من یک سالی اخیر هر نظری که بیان می دارم حقارت بالای حقارت بشود مقابل من.
عبدالقادر شما گفتید که تا یعنی شبکه اجتماعی شما حقارت، دشنام این گونه چیزا نداشتید، یعنی پس در شبکه اجتماعی شما هم شروع کردید به دشنام حقارت؟
میدونی برای چی؟ اکای مجدنبی افسوس که من نمیتوانم که مسنجری خود من نشان دهم. من دو دختر دارم، بیشتر دارم. شبانه روزی فرزندان مرا تهدید، تحقیر، حقارت، کاریکاتور، صورت و بدترین حقارت ها را نسبت فرزندان من، پدر، مادر من، انا همین جانب دوران، انا همین امرالله نازیم و باز چند نفر دیگر روا میبینم. من کلمه های ابله گفت شما پلی، خب بخبر، ناآگاه را تحمل میکنم. وقتی که زن و فرزند حقارت میدین، دیگر من نمیتوانم خاموش دادن، نمیتوانم که با اونها خواب گویم یا بله گویم. ولی تشکر. بسیار این چیز مرا بسیار غمگین کرده، بسیار مرا زیغ کرده است. راستی گفتم که با هموطن خودم خیلی معنیش در ورشو هستی، در پراگ هستی، در ایتالیا هستی یا که در روسیه هستی، ولی بیا جنگی عقلی کنیم، بیا بحثی مغزی کنیم.
امرالله شما چی میگوید با گفته های عبدالقادر همین حالی که ایشان ذکر کرده؟
حالا مثلا این چیزی که اینها میگویند شاید که فقط از احوال خودشان خبر داشته باشند. مثلا من همین شب روز همین خیلی اطلاع دارم که یکی از نزدیکان ما رفتن خانهشان، خودی کارمندان مقامات، و مستقیما بالای اونها میگن که اگر شما فلان کار رو نکنید ما بالای این خواهر شما یا که خواهرزاده شما تجاوز میکنیم. یعنی این اگر که عبدالقادر میگوید که طرفداران و یا اینکه جانبداران حزب نهضت اسلامی و یا اینکه مخالفین و اون توهین میکنند و یا اینکه نمیدونم کاریکاتور و دیگر دیگر، ما این فکت ها، این دلیل ها را داریم و این ثبت ها را داریم که مستقیما میروند به خانواده های ما، همین اعضای حکومت، چی مقامات قدرتی، چی از کمیته امنیت، برای اینکه چی از پرکاتور جنرالی، همین شب روزی که همین حال صحبت دارم در بعضی خانواده های مخالفین رفته بالای پدر و مادر، حتی بالای خواهرای نورس و یا اینکه قدرس اونها چنان فشار میارن و میگن که ما اگر که شما این کار رو نکنید یا اینکه از این گفته هاتون دست نکشید یا قفا نکشید یا پس یا خودتون پس نکشید ما تجاوز میکنیم. یعنی این حالت هایی که ما دیده ایستادیم، این حالت های خیلی گفتیم چی اگر اونا رو با عکس صورت گویند، یعنی تعبیر کنن گفته هاشون، ما عملا این چیزهای خشونت های فیزیکی و خشونت های کلامی رو عملا ما میشنویم. میروند نیمه شب مادر یکی از مخالفین رو و یا اینکه نمیدونم پدر پیرانسورش میگن در فلانت فلان میکنم یا اینکه نمیدونم از این قبیل چیزها. حال این بخشی کوچکی که در شبکه های اجتماعی راه افتاده است از جانب به گفته موافقان حکومت و یا اینکه جانبداران حکومت، این خیلی یک بخش کوچکی است که ما از این گفتی همون چی وقتی که اون حالتها رو میبینیم.
جناب طلبکوف، شما به این حرفای اخیر که امرالله نظام گفتن چی میگویی؟
راستی اگر اساس نباشد، دلیل نباشد، فکت نباشد، این اکثرا تهمت است. من هیچ باور ندارم که مثلا کارمندان امنیت روند و تجاوز میکنه، مثلا این افسانه است.
ولی این دلیل ثابت شده است. آنهایی که عقیده و فکر خود را آزادانه در جامعه بیان کرده نمیتوانند، به احتمال غالب نسبت به دیگران تحمل ناپذیرتر میشوند. پس فکر نمیکنید که محدودیت آزادی بیان، نبودی گوناگون اندیشی سیاسی سبب این خشم و غضب و مناسبت دغل به همدیگر شده است؟ چی میگوید شما؟
نه همین امرالله نازیم پرونده نداره، این کس حقارت نمیکنه و در با چند نفر دیگر هستن در بعض آیت میورد، حدیث میورد، مقابل حکومت چند فکت و دلیل میگوید، فلان و فلان اساسناک بی اساس میگوید، ولی تحمل پذیر است به هر صورت همین برادر. من جانبدار آنم که مخالفین هم و حکومتی هم بحثی روی روی کنن، صحبت کنن، اساس بیارن، دلیل بیارن، با فکت گپ زنن، به تحقیر، به تحمل اون مورید ها شنن، شاگرد ها شنن، جانبدار ها شنن. مثلا باید نصیحت و وصیت کنن که اونها در شبکه های اجتماعی چهره اینها رو بدنام نکنند، چهره اینها رو سیاه نکنند. حالا باور کنید شما چونان همین اپوزیسیون در سیمای همین خدمت خیرسانه مریدان اینها بدنام شده است در دوشنبه که به قول دیگر حرفی گفتن نیست.
من چند نکته میارم. فرض کردیم اگر کسایی که دعوا دارن که مثلا طرفداران این گروه و یا اینکه آن گروه کارهایی کردن که خلاف قانون و یا اینکه خلاف عادات بوده است. حالا فرض کردیم این طرفداران و یا اینکه این کسایی که مسئولیت خودشان را دارن همچون اعلام میکنه که ما مسئولیت مخالفین داریم و یا اینکه ما همچون عضو مخالفین چون این مسئولیت های داریم، بگردنش پای صفحه تمام این عزیزان چی از بزرگانش باشن چی از خردسالانش، کسانی که واقعا هم میگوین که ما عضو همین حرکت و یا اینکه عضو همین گروه ها هستیم، شما بگردین و اون طرف هم بگردین جانبدارای حکومت، کسایی که با عکس و صورت خودشون و یا اینکه با ادرس های شخصی خودشون برآمد میکنن. من فکر میکنم که شما اگر یک تحلیل کنید شما کمتر دشنام حقارت رو خیلی کمتر از جانبداران حکومت پیدا خواهید کرد، اما کسایی که با نام و یا اینکه همچون نمیدونم فیک با نام های فیکی از این طرف و یا اینکه از اون طرف برآمد میکنن، خواهش میکنن شما تمام اونها رو همچون عضو این گروه و یا اینکه اون گروه بهانه ندهید، چون که در این وسط کسایی هستن که برای فتنه اندازی، برای اینکه شور انداختن، برای بدنام ساختن و برای نمیدونم بد کردن و تحقیر کردن دیگر و یا عقده هایی که دارن از اون وسط یا که از این وسط و یا از این طرف و از اون طرف، اینها در وسط با نام های فیکی وارد می شوند. شاید تمام کسایی که مثلا در اروپا باشند کمتر از 5000 جانبداران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد و یا اینکه از این 5000 شاید که تقریبا 3000 آنها فقط کودکان و زن و خانواده هاشون باشند و در مجموع 1000 نفر هم کسایی که فعال هستند در شبکه های اجتماعی از جانب اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا اینکه پیمان ملی تاجیکستان، اگر شما حساب کنید شاید 1000 نفر کمتر بیاید.
قبل از این برنامه همکاران ما در خیابان‌های دوشنبه از چند رهگذر پرسیدند که آیا جامعه تاجیکستان تحمل پذیر هست یا نه. پاسخ‌های آن را همراه می‌بینیم، سپس با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
جامعه ما تحمل پذیر نیست، برای که ما دین اسلام داریم و در دین اسلام هم ممکن است مثلا یک جنسگرایی باشد یا بدینی باشد.
جامعه تاجیکستان تحمل پذیر است. مردم ما از قدیم الایام و این مسئله تحمل پذیری اهمیت کلام دادن. برای من این تحمل پذیری یک کار خیر است.
من فکر میکنم ها هسته و هسته آدم هایی که نه اون که
خود شما مثلا تو کدام اندازه تحمل پذیر است؟
من خدمم گده تا 90%.
هر که هر خیلی چی خشد رو رو یکی خواه اون هم میسونه.
به نظر
خود
شما
تحمل پذیر هستین؟ به نظر ما ایروی خیلی چی نیو نکم صبر میکنیم.
خب برای چی نیو تاجیکستان دلتی نیم که خوبونی و تحصیل اگر نمیشه همه هر کس حق خود رو داره خواهی تحمل کنیم هر نداره مثلا هر کس حق خود رو داره.
Когда в интернете что-то выходит, или какое-то видео, или какое-то что, сразу никто это на видео особо внимания не обращает, внимания, как бы. И все читают комментарии. И потом ты увидишь, что какая толерантность у нас есть там.
Таври таваджу карим, дар авали ин сухбат, яке аз мусоибон гуфт, тахаммул напазири дар ҷомеаи тоҷикистон ҳаст ва он бадин бармегардад, ки андешаҳои дигарро қабул надорад. Амрулоҳи Низом, посух шумо ба касе инро ки гуфт чи аст? Шумо ба ин масала чи мегӯед?
Мо بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن در سوره انعام خدا می فرماید و لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. شما به کسانی دشنام ندهید که شما به کسانی که به غیر خدا را می پرستند و یا اینکه دعوای غیر خدایی دارند به آنها دشنام ندهید که آنها هم شاید به شما یا اینکه به خدای شما دشنام دهند. و در سوره همزه در اولش داریم ویل لکل همزه لمزه، یعنی خلاق باد به کسی که خواه به چشم خواه به زبانش دیگران را مورد مسخره و یا اینکه تمسخر قرار می دهد. در سوره حجرات داریم ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اونجا خدا می فرماید که شما هم دیگر را به لقب های ناپسند نامگذاری نکنید.
این نکته‌ای که شما گفتید اینا در کتاب ها هستند و بارها مردم می خوانند، هم جانبدارای حزب ممنوعی نهضت اسلامی و هم شهروندان دیگر. پس چرا این چیزا پس هستند، مردم میخوانند، میبینند تحقیر، حقارت های قبیح، چرا پس اینها گفته میشوند با این وجود؟
ما متاسفانه یک فرهنگی خیلی هم تشکل نایافته داریم اگر این خیلی گوییم، چون اگر که در مرحله های خانوادگی اگر گوییم مرحله یکمی این مرحله همین دشنام و حقارت ها، ما خودمون بعضا به فرزندانمون تلقین میکنیم که آه فلان اومد فلان حقارت کن، اکش حقارت کن، یا دادرش حقارت کن، یا یک گپی سختش کن.
عبدالقادر شما چی میگوین؟
راستی هم جامعه ما جوان است و ظهورات شبکه اجتماعی نیز برای ما یک ظهورات تازه است. من گمان میکنم که بعد یک دو سال همش درست میشود. حالا همون اصل خور بالای آب برامدن، چون تجربه ما در شبکه اجتماعی بحث نداشتیم، بحث های ما در سمرقند و بخارا و در مرو و در دیل خواب مرکز های فرهنگی ما بحث های رویاروی بود، میشیشتن صوبه بحث میکردن و پیروز دست یکدیگر را میفشد. چون وقتی که از روی پسیخالوگ انسان، وقتی که انسان چهره انسان را نمیبینه بیرون میشود، هر چی میخواد منصد میگوید، وقتی که چهره اش باشد نامش باشد و احتیاط میکنه.
ببینید هنگامی بحث در شبکه اجتماعی مشاهده میکنیم که رفتار کاربران را نخیرد و عقل سالم بلکه احساس خشم اداره میکند. چرا در این بحثا زود احساس بالا میگیرد؟ چرا همینطور است؟
چون معرفت پایان است، چون دانش ضعیف است. و بار دیگر تاکید میکنم که احساس، اصلا احساس خاصی اگر سخت نرسد عملو رو، احساس خاصی بیشتر مردمی بدین گرویده ها است. احساس خاصی نفرانی هستند که رادیکال شدن دارن، باور کنید شما.
امرالله شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟
من به این حرفا راضی نیستم، چون که هر احساس میگویند که خاصی دینداران، این اگر که به همین تعبیر اگر گوییم ما خیلی ها را تحقیر میکنیم، یعنی میگوییم که این خاص دینداراست، کسایی که بدین هستن احساس ندارن.
همین سر معلم فرانسوز رو احساس برید یا عقل؟
ما در این مسئله
همین معلم فرانسوز رو سرش رو احساس برید یا عقل؟
این یک بحثی علاهیده فقهی است. حالا ما اگر که بارد این بحثیم خیلی هم به درازا میکشد، چون این بحث بحثی امروز نیست.
این عقیده هست که تحمل ناپذیری قبول نداشتن عقیده مخالف یکی از سببهای جنگ داخلی در تاجیکستان شد.
بله همین شد. باز هم تحمل ناپذیری عاملهای اساسی جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. باز هم از خیلی متاسفانه خادمان دین در جنوب و مرکز کشور خب اثر احساس همدیگر را تحمل نکردن، خب به هم خشونت کردن. مریدانشان که سوادشان خیلی پایین بود با احساس برانگیختن و شد جنگ و شو جنگ شهروندی. همینش هم بار دیگر میگم که احساس بیشتر مردمی چله مسلمان است. احساس خاصی نفرانی هستند که اونها علمی کامل ندارند.
تشکر امرالله، نظر شما به این حرفا چی است؟ شما چی میگویید؟
با کدام حرفا؟
به اینکه آیا این دشنام و توهین و تحقیر باعث جنگ داخلی تاجیکستان شد، یک جنگ 5 ساله؟
ببین من عامل های جنگ رو درست و یعنی که پورا تحقیق نکردم، اما طوری که اون کسایی که عاملان جنگ بودند و مثل بعضی نظامیان روس، اونها میگویند که ما جنگ انداختیم.
اگر یک طرفی بیگانه دسیسه میکند، پس این تحمل گرایی ما کجا میشد؟ چرا یک از بیرون یک کس اگر اشاره و مشت و انگشت نشون میدن، ما باید بدویم به گردن یک دیگر بگیریم و به جان یک دیگر درفتیم؟ معنای گپ شما همین است امرالله؟
نه، معنای گپ من دیگر است. معنای گپ این اولی درست است که یک گوشه این شاید تحمل ناپذیر جانب ها بود در ابتدا در آغاز جنگ شهروندی، چون در اون مرحله یک مرحله بود که کسانی که پایبند و یا اینکه گرایش به دین داشتند مطمئن بودند و یا اینکه به این نتیجه رسیدگی بودند که در طول 70 سال و یا اینکه کم و بیش مورد خشونت قرار گرفتند و این خشونت، این احساس خشونت به یک عقده خشونت تبدیل شد و این عقده خشونت گروید به آنچه تحقیر و یا اینکه به ناسزا گفتن به همدیگر، و وقتی که دستشان رسید گفت یا جانب ها چی دیندار و یا اینکه چی غیر بدین و یا چی جانبداران حزب کمونیست و یا اینکه چی جانبداران اسلامگراها در عموم و یا اینکه آزادی خواهان در عموم، هر وقتی که دستشان به سلاح افتید اون غریزه و یا اینکه اون عقده ای که داشتن با کلام و با گپ تخلیه کرده نتونستن، انرژی خودشان را با گپ خالی کرده نتونستن، خودشان را با گپ آرام کرده نتونستن، دست برداشتن به خشونت و یا اینکه به سلاح.
تشکر. ولی میخواستم نظر شما را بدونم، به نظر شما چه چیزی یا عامل هایی میتواند سبب بالا بردن تحمل پذیری شود؟ مثلا دیگران هم مثل شما اینجا که به دشنام و توهین با هم بحث کردین بحث کنند، این را چطور میشه به دست آورد؟
اگر در دایره شبکه اجتماعی حرف زنه، باید مانند امریکا، اروپا هر نفری که اکاونت یا یکی صفحه میکشوید صورت سراغش باید باشه، بیداند که قانون تنظیمگری مناسبت های همه ما و شما در جامعه است. باید داند باید که اگر حرفی بد گفت تحقیق کرد، توهین کرد و به جوابگری کشیده می شود.
یعنی شما رای حل این مسئله رو فقط در همین می بینیدن تمام؟
یکی از همین، دویمش معرفتی جوانان، بالا بردن معرفتی جامعه از بی‌سوادی است، از بی‌معرفتی است، تقارب کردن، تحمل ناپذیر بودن، اندیشه همدیگر را گوش نکردن و خشونت خیستن، همدیگر را کارد زدن یا کشتن، قتل کردن، چی از نشانه بی‌معرفتی است.
تشکر. امرالله شما چی نظر دارید؟ چون که وقت کوتاه است، خیلی فشرده میخوام نظرتون رو بگوید.
من نظرم کوتاه همین که هر وقتی که ما در روایات داریم، ما هر وقتی که صحبت میکنم، من شاید مطالعاتم در بخش دینی بیشتر است، به همین خاطر میگم که دلیل هایی که میارم بیشتر به دین مربوط هستند. مثلا ما در روایات داریم میگن که الناس علی دین،
میشود که بدون روایت و بدون این چیزها یعنی مشخص حرفتون رو
من میگم که هر وقتی که حکومت داران و یا اینکه رهبران ما اصلاح شدن، جامعه ما اصلاح می شود. هر وقتی که رهبران ما اصلاح نشوند و یا اینکه تا زمانی که رهبران ما اصلاح نشوند و از خشونت علیه مردم، از تحقیر و یا اینکه حقارت دیگران کار بگیرند، این مردم و یا اینکه این پدیده اصلاح نمی شود.
ولی ما خودمون رو باید اصلاح کنیم. با قبل دوملو بیشتر آیات گفتن، من هم یک آیات بگم واسو زویلو، این اکرامکم عند الله اتقاکم.
عبدالقادر پس ما کی اصلاح میکنیم خودمون رو؟ کی اصلاح میکنیم؟
کورس روزگار باشیم
فهمو. ولی اینکه شما میگید که باید جانب حکومت اصلاح شود، امرالله میگن که اینها باید اصلاح شوند، ولی خود ما کی اصلاح میشیم؟
البته ما هم باید اصلاح شویم. مجموعاً تاجیکستان و تاجیکان مردمی تمدن آفر و تمدن آمد بودن، تحمل پذیر بودن، درست گفتن در اینترویو شما. ما باید همدیگر رو تحمل کنیم، آشتی ملی کنیم، همدیگر رو بشنویم، شنیده توانیم و تاجیکستان رو عبود کنیم. دیگر چیزی دیگر نمونده است. تمام. اگر
تشکر. سلامت باشید به هر دوی شما. برنامه گپ آزاد بود درباره تحملگرایی و بحث های کاربران تاجیک در شبکه های اجتماعی. عبدالقادر طلباکوف مدیر کتابخانه به نام لاهوتی و امرالله نظام جانبدار حزب ممنوع نهضت اسلامی مهمان ما بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد میزبان برنامه با شما بودیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شاپرک بر نزند در شبی تنهای من، جاده خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. آدم ها